ساعت 6 بامداد، این صدای رادیو فرداست. روسیه و چین قطعنامه ارجاع سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری را وتو کردند. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره ایران روز جمعه ارائه دهد. و وزارت کار ایران میگوید بیش از 1800 کارگر سال گذشته در حوادث کاری جان خود را از دست دادند. کیان معنوی هستم با درود دوباره. روسیه و چین قطعنامه ارجاع سوریه به دادگاه بین‌المللی کیفری را برای تحقیق درباره احتمال وقوع جنایات ضد بشری وتو کردند. این چهارمین بار است که روسیه و چین از حق وتوی خود در شورای امنیت سازمان ملل در این مورد استفاده می‌کنند. این قطعنامه را فرانسه تهیه کرده و ده‌ها کشور از آن حمایت کرده بودند. در این قطعنامه به حکومت بشار اسد یا مخالفان اشاره نشده و تنها خواستار رسیدگی به احتمال وقوع جنایات جنگی در جریان جنگ داخلی سوریه شده بود. قرار است آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گزارش جدید خود را درباره برنامه هسته‌ای ایران روز جمعه به شورای حکام ارائه دهد. خبرگزاری اسوسییتد پرس به نقل از دیپلمات‌ها در وین می‌گوید که یوکیو آمانو مدیر کل آژانس در این گزارش تایید خواهد کرد که ایران به عمل و تعهداتش متقابلاً توافق 6 ماهه با گروه 5 به علاوه 1 برخی فعالیت‌های هسته‌ای‌اش را متوقف و برخی دیگر را نیز محدود کرده است. آژانس و ایران روز پنجشنبه در بیانیه مشترکی اعلام کردند که درباره 5 اقدام عملی دیگر که ایران باید تا 25 اوت سوم شهریور انجام دهد به توافق رسیدند. وزارت کار ایران میگوید در سال گذشته حدود 13000 حادثه مرتبط با کار رخ داده که بیش از 1800 مورد آن منجر به مرگ شده است. به گزارش خبرگزاری ایلنا، حسن 17 تن از معاونان وزارت تعاون و کار و رفاه اجتماعی در گردهمایی در اصفهان افزوده است که حوادث محیط‌های کار هر ساله بیش از 30000 میلیارد تومان به کشور خسارت وارد می‌کند. او همچنین گفته است که به دلیل کاهش امنیت نیروهای کار و سرمایه‌گذاری، شرایط قراردادهای کار تغییر کرده به گونه‌ای که بیش از 90% قراردادهای کار در سال گذشته موقت بوده است. معاون وزارت کار ایران افزوده که مخفی‌کاری و عدم شفافیت در ارائه آمارها توسط استانها مسئولان را در برنامه‌ریزی دچار اشتباه می‌کند. مولانا عبدالحمید امام جمعه اهل سنت زاهدان روز پنجشنبه از هشدار شماری از روحانیون شیعه در مورد افزایش جمعیت اهل سنت در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت این سخنان تعصبات مذهبی را بالا می‌برد. امام جمعه اهل سنت زاهدان که با وبسایت سونی آنلاین گفتگو کرده است گفت برخی می‌خواهند از این طریق شیعیان را تحریک به تکثیر کنند. مولانا عبدالحمید با تاکید بر اینکه اهل سنت 20% شهروندان ایرانی را تشکیل می‌دهد گفت اهل سنت تاکنون هیچ مشکلی برای شیعه و نظام ایجاد نکردند. آیت الله احمد علم الهدا امام جمعه مشهد و آیت الله مکارم شیرازی از مراجع تقلید مقیم قم در هفته های اخیر درباره افزایش جمعیت اهل تسنن در مشهد و اطراف آن هشدار دادند. و سازمان ملل متحد گروه بوکو حرام را به عنوان یک گروه تروریستی مرتبط با القاعده در فهرست سیاه خود و مورد تحریم قرار داد. این اقدام که بنا به درخواست دولت نیجریه صورت گرفت روز پنجشنبه بدون مخالفت در شورای امنیت به تصویب رسید و اجرایی شد. با سپاس فراوان از توجهتان به گزیده خبرهای این ساعت رادیو فردا. هم‌اکنون هنگام یکی دیگر از رشته برنامه‌های دات‌کام فرا رسیده که به مسائل اینترنتی می‌پردازد. توجه فرمایید.
دات‌کام دریچه رادیویی به دنیای مجازی.
سلام، با برنامه دیگر از سری دات‌کام با من حامد پارسی همراه هستید تا گشت و گذار رادیویی دیگری داشته باشیم در دنیای اینترنت و فناوری‌های جدید. این هفته برای شما از عرضه تلفن همراه جدیدی میگیم که به دکمه هایی با نشانه های بریل مجهزه و برقراری تماس رو برای نابینایان راحت تر میکنه. سریع هم به دنیای اپلیکیشن ها میزنیم و از جمله اپلیکیشنی ایرانی رو معرفی میکنیم که دستور تهیه چندین اسنک و مزه مختلف رو به شما ارائه میده. در بخش امنیت سایبر هم هشدار ایبی رو در مورد تغییر رمزهای عبور مرور میکنیم.
تکنولوژی های امروز.
کمپانی بریتانیایی آون فون که تاکنون گوشی‌هایی را برای کاربران خاص از جمله کودکان و بزرگسالان طراحی کرده، حالا وارد عرصه تازه از خدمات مرتبط با تلفن همراه شده. این شرکت بریتانیایی گوشی‌هایی را طراحی کرده که برای نابینایان مناسبند و مجهز به دکمه‌ای هستند که با نشانه‌های بریل منقش شدند.
آنطور که سرویس جهانی بی بی سی گزارش کرده است، کاربران این تلفن‌ها امکان سفارشی کردن تلفن خود را بر اساس رنگ یا کاربری دارند، به طوری که می‌توانند تلفن‌های خود را با طراحی مخصوص به خود مجهز به 2 یا 4 دکمه بریل سفارش دهند. دکمه هایی که به طور پیش‌فرض برای کاربران امکان برقراری تماس را با خانواده، دوستان و نزدیکان یا سرویس های خدمات عمومی فراهم می کند. در طراحی این تلفن ها از فناوری چاپ 3D استفاده شده است و آنطور که بی بی سی می گوید، گرچه پیش از این هم تلفن هایی مجهز به نشانه های بریل برای استفاده نابینایان طراحی شده بود، اما این اولین بار است که چنین محصولی راهی بازار می شود. قیمت این محصول در بازار بریتانیا 60 پوند است، چیزی حدود $100 آمریکا. بی بی سی در گزارش خود آورده است که اولین بار شرکت هندی کریاته در سپتامبر 2013 میلادی نمونه آزمایشی تلفن‌های مجهز به نشانه‌های بریل را طراحی و تولید کرده بود، اما این تلفن همراه به عرضه عمومی نرسیده بود.
از دنیای اپلیکیشن‌ها،
اگر کاربر جیمیل هستید حتما میدونید که از ماها پیش امکانی در اختیار کاربران این سرویس ایمیل هست که میتونن فایل های الساقی به ایمیل های خودشون رو مستقیما در گوگل درایو ذخیره کنن. امکانی که به کاربران اجازه میده فایل های الساقی رو در شاخه اصلی گوگل درایو یا یکی از فولدرهایی که در اون ایجاد کردن ذخیره کنن و بدون اون که مجبور باشن این فایل ها رو روی کامپیوتر خاصی بارگذاری کنن، برای دیدن یا ویرایش محتوای اونها مستقیما به گوگل درایو مراجعه کنند.
این ویژگی به تازه ترین نسخه از اپلیکیشن اندرویدی جیمیل هم اضافه شده و به این ترتیب کاربران این اپلیکیشن هم دیگر نیازی ندارند فایل های جیمیل خود را روی تلفن همراهشان بارگذاری کنند. در نسخه جدید اپلیکیشن اندرویدی جیمیل همچنین قابلیت‌های مرتبط با نگارش ایمیل برای زبان‌هایی مثل فارسی که از راست به چپ نوشته می‌شوند بهبود یافته است. این قابلیت‌های جدید در قالب بروزرسانی جدیدی ارائه می‌شود که در چند روز آینده در اختیار کاربران اندروید قرار می‌گیرد و اگر کاربر اپلیکیشن اندرویدی جیمیل هستید در روزهای آینده این بروزرسانی را از دست ندهید. بر اساس اعلام گوگل تا اینجا اپلیکیشن جیمیل روی بیش از 1 میلیارد تلفن همراهی که از سیستم عامل اندروید استفاده می کنند نصب شده و این آمار از اپلیکیشن جیمیل یکی از محبوب ترین اپلیکیشن های اندرویدی را ساخته است.
اما شرکت ژاپنی یونیکلو که تولید کننده و عرضه کننده لباسه به مشتریان خودش اجازه میده تا با استفاده از اپلیکیشن این شرکت تیشرت هایی منحصر به فرد برای خودشون طراحی کنن. این اپلیکیشن که آتمی نام داره به کاربران اجازه میده که طرح، نوشته یا عکس مورد نظر خودشون رو روی زمینه سفید درج کنن، با استفاده از چند فیلتر پیش بینی شده در اپلیکیشن به اون شکل بدن و در نهایت اون رو برای تولید به شرکت یونیکو سفارش بدن. شرکت یونیکو در حال حاضر از طریق این اپلیکیشن فقط سفارش کاربران ژاپنی رو قبول میکنه و هزینه تهیه هر تیشرت از طریق این اپلیکیشن بدون احتساب مالیات و هزینه ارسال نزدیک به $20.
شنونده برنامه .com هستید.
حالا که در دنیای اپلیکیشن ها هستیم، اجازه بدید براتون از یک اپلیکیشن ایرانی بگیم که کار رو برای علاقمندان به آشپزی، مخصوصا کسانی که طرفدار تهیه مزه های مختلف هستند، ساده میکنه.
اپلیکیشن مزه که به تازگی به کاربران فارسی زبان ارائه شده، همطور که از نامش پیداست، دستور تهیه چندین مزه، اسنک و غذای ساده رو به همراه تصویر در اختیار کاربر قرار میده. البته از این قابلیت برخورداره که موارد لازم برای تهیه غذا رو مستقیما از صفحه دستور غذا به فهرست خرید شما اضافه کنه. مزه 25 دستور تهیه غذاهای سبک و اسنک‌های مختلف رو در خود جا داده و گرچه بسیاری از این غذاها غیر ایرانی‌اند و دستور تهیه آنها با تکیه بر منابع خارجی گردآوری شده، اما طراحان اپلیکیشن در بازنویسی آنها تلاش کردند که دستورهای تهیه رو با سلیقه و ذائقه ایرانی ویرایش کنند. کاربران پس از نصب اپلیکیشن مزه برای دنبال کردن دستورهای پخت نیازی به اتصال به اینترنت ندارن، اما اتصال به اینترنت با آنها کمک میکنه که بتونن دستور غذای محبوب خود رو از طریق ایمیل یا شبکه‌های اجتماعی با دوستان خودشون به اشتراک بذارن. کاربران همچنین میتونن دستور تهیه اسنک‌ها و مزه‌های جدیدی رو به طراحان اپلیکیشن ارسال کنن تا در ویرایش‌های بعدی به فهرست اسنک‌های موجود اضافه بشه. اسنک‌ها و مزه‌های معرفی شده در اپلیکیشن مزه در 4 گروه ادویه‌ها، سس‌ها، چیپس‌ها و آجیل‌ها دسته‌بندی شدند و گرچه این نامگذاری‌ها ممکنه در نگاه اول کاربر رو به سمت اسنک یا مزه مورد نظرش راهنمایی نکنه، اما طیف وسیع رو از حمص و ذرت مکزیکی تا بال اسپایسی و چیکن کاری در بر می‌گیره. کاربر همچنین امکان جستجو در کل دستورهای تهیه ارائه شده در این اپلیکیشن رو هم داره. مزه نسخه‌ای برای دستگاه‌های اندرویدی و نسخه‌ای برای آیفون و آیپد داره و گرچه نسخه آیفون اون برای گوشی‌های مجهز به iOS 7 و بالاتر طراحی شده، اما نسخه اندرویدی اون حتی با دستگاهی که از اندروید 2 و 2.0 استفاده می‌کنن هم سازگاره.
امنیت سایبر.
ایبی، وبسایت عمده خرید و فروش و حراج اینترنتی، این هفته از کاربران خودش خواست تا رمزهای عبور خودشون رو تغییر بدن. بر اساس اعلام ایبی، هکرها در 2 ماه گذشته موفق شدند که به فهرستی از اطلاعات کاربران این سایت نفوذ کنند و گرچه به گفته این وبسایت حراج اینترنتی پسوردهای عبور کاربران ایبی رمزگذاری شدند، اما کاربران بهتره برای محافظت بیشتر از اطلاعات شخصیشون رمزهای عبورشون رو عوض کنند. ایبی بیش از 148 میلیون کاربر فعال داره و هنوز مشخص نیست چه تعداد از کاربران این وبسایت تحت تاثیر اقدام اخیر هکرها قرار گرفتند. ایبی همچنین اعلام نکرده که اطلاعات کاربری چه تعداد از مشتریانش در فهرستی قرار داشته که توسط هکرها به سرقت رفته. در این حال پیپال، سامانه پرداخت اینترنتی که دریافت‌ها و پرداخت‌ها در ایبی عمدتاً از طریق اون صورت می‌گیره، گفته که اطلاعات مربوط به کاربرانش از دسترس هکرها خارج بوده. اطلاعاتی که شامل مواردی حساس از جمله صورت پرداخت‌ها و دریافت‌ها و اطلاعات بانکی کاربران پیپال میشه. بر اساس اعلام ایبی، هکرها برای دسترسی به فهرست به سرقت رفته به اطلاعات کاربری شماری از کارمندان این شرکت دستبرد زدند و از این طریق یک کرم رایانه‌ای رو راهی شبکه ایبی کردند که راه رو برای دسترسی به فهرست سرقت شده هموار کرده. CNN در گزارشی در این مورد نوشته که خبر خوب برای کاربران ایبی اونه که رمزهای عبور به شیوهی رمزگذاری شدن که در هر بار ورود به طور تصادفی به یک کد پیشبینی ناپذیر تبدیل میشن، اما نگرانی عمده اونه که هکرها با دسترسی به اطلاعات کاربری میدونن که شما در کجا زندگی میکنید، تلفن و ایمیلتون چیه و چه علاقمندی هایی دارید و از طریق این اطلاعات برای کاربران درخواست های تقلبی میفرستن تا بتونن اونها رو سرکیسه کنن. در پایان برنامه دیگر از سویه دات کام هستیم. در اجرای این برنامه همکارانم مانیا منصور، امیر نیکزاد و محمد زرگامی با من همراه بودند. با ما می توانید به نشانی الکترونیکی .com@radiofarda.com در ارتباط باشید یا ما را در صفحه فیسبوکی این برنامه facebook.com/farda.com دنبال کنید.